أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره سه تا حدیث بحث می کردیم. یکی اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، یا فأتوا به ما استطعتم. اشکالات استدلال به این حدیث را هم عرض کرده ایم. حدیث دوم حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور بود که این هم اشکالاتی داشت، عرض شد. سومین حدیث ما لا یدرک کله لا یدرک کله. خب این کلی که در اینجا هست، لا یدرک کله لا یدرک کله، این کل کل افرادیه یا کل مجموعیه؟ مربوط به افراد یا مربوط به اجزاء؟ اگر مربوط به افراد باشه، یعنی در صورتی که یک مأمور بهی دارای افرادی باشه، شما بعضی از اون افراد براتون مقدوره، بعضیش مقدور نیست. ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اگر بعضی از افراد مقدور نیست، بعضی از افراد مقدور هست، اون افرادی که مقدور هست انجام میدید، اونم که مقدور نیست مقدور نیست. و اگر کل مجموعی باشه، اون وقت معنیش اینه که اگر ما یک مرکبی داشته باشیم دارای اجزا که بعضی از اجزای اون برای ما مقدور نیست، اون بقیه‌ای که مقدور هست باید انجام بدیم. ما لا یدرک کله لا یدرک کله. خب حالا این مقصود کل افرادیه یا مقصود کل مجموعیه؟ اجمال داره. البته می شود گفت که کلمه ما، ما لا یدرک کله، این کلمه ما اطلاق داره، هم شامل کل افرادی می شود و هم شامل کل مجموعی می شود. می تونیم اینجور بگیم، میتونیم بگیم اصلا خود کلمه کل ظهورش در کل مجموعیه نه در کل افرادی. خب به هر حال اشکالاتی که بر اون دوتا حدیث وارد بود، اینم همون اشکالات رو داره. یه اشکال دیگری هم که باز در اون دوتای دیگه گفتیم اینجا هم مطرح میشه اینه که و فرماد ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. این ما لا یدرک و کلو هم شامل واجبات می شود هم شامل مستحبات می شود. فرق نمی کنه، واجبات را ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، مستحبات هم همینطوره، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. پس اعم ما لا یدرک اعم. بنابراین لا یدرک دیگه استعمال در وجوب نشده که عدم ترکش واجبه، بلکه استعمال در رجحان شده که هم شامل واجبات بشود هم شامل مستحبات بشود. لا یترک یعنی عدم ترکش رجحان داره، اون وقت وجوب رو نمی رسونه. لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، نباید ترک بشود کلش. این نباید ترک بشود حمل بر رجحان میشه. بنابراین دلالت نمی کنه بر این که اگر یک واجبی کلش مقدور نیست بعضش مقدوره، شما اون بعضو واجب انجام بدید. نه، رجحان داره انجام اون بعض، رجحان داره، دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت بر رجحان می کنه. این اشکال هم اینجا مطرحه و جوابش هم می شه داد و جواب اینه که فی کل موردن به حسبه، یعنی ما لا یدرک اگر در مورد واجبات باشد به حسب خودش، اون مقداری که یدرک واجب انجام بدید. اگر در مورد مستحبات باشه اون بالا یدرک ترک میشه، بقیهش دیگه مستحبه که انجام بده. بنابراین اشکال نداره که این لا یدرک حمل بر همون رجحان بشود که هم شامل واجب بشود هم شامل مستحب بشود، منتها دیگه فی کل موردن به حسبه. در مورد واجبات بقیه رو واجب انجام بده، در مورد مستحبات اون بقیه مستحب که انجام بده. پس می شود که از این اشکال هم جواب داد. در این حال یه مطلبی هم باید توجه داشته باشیم. در تمام این ستا روایتی که عرض شد و اون اینه که باید تعدد مطلوب احراز بشه، یعنی بگیم شارع مقدس دو تا مطلوب داره، یه مطلوبش اون کله، اون مجموعه. حالا اگر اون کل بعضی از اجزایش مقدور نبود، مطلوب دومی داره، اون بعض هم براش مطلوبه. پس باید تعدد مطلوب احراز بشود هم نسبت به کل و هم نسبت به بعض. اگر تعدد مطلوب احراز نشود دیگه ما نمیتونیم به این احادیث عمل بکنیم. وقتی میتونیم عمل بکنیم که تعدد مطلوب باشه هم نسبت به کل هم نسبت به اون بعضی که باقی مونده. خب حالا که اینجور شد که نیاز داره به احراز تعدد مطلوب که ما به قاعده میسور بتونیم عمل بکنیم، حالا که اینجور شد اون وقت عرض کنم حضورتون که باید به عرف عقلا رجوع کنیم. ببینیم اوکلا چی میفهمند در این مورد این واجب، آیا تعدد مطلوب میفهمند یا تعدد مطلوب نمیفهمند. اگر تعدد مطلوب میفهمند المیسور لا یسقط بالمعسور، یا ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله. اما اگر تعدد مطلوب رو نمیفهمند دیگه نمیتونیم قاعده المیسور رو یا ما لا یدرک رو عمل بکنیم، دیگه تعدد مطلوب نیست. وقتی کلش عرض کنم که مقدور نیست، نسبت به بعض هم ما به مطلوب دیگری نمیتونیم ثابت بکنیم. بنابراین اون واجبی که بعضی از اجزایش مقدور هست دیگه ساقط میشه، چون تعدد مطلوب میخواد. وقتی تعدد مطلوب احراز نشد دیگه بقیه رو نمیتونیم انجام بدیم. پس میشود گفت که روی هم رفته این احادیث سگانه در حقیقت دارند یک امر اوکلایی رو بیان میکنند. اوکلا روششون اینه که اگر یک امری، یک واجبی کلش مقدور نیست، بعضش مقدوره، اگر دیدن که تعدد مطلوب هست میگن اون بعض رو باید انجام بدید، و اگر دیدن که تعدد مطلوب نیست دیگه از اون واجب، از اون هم صرف نظر میکنن، چون تعدد مطلوب نیست. بله، پس میشود گفت که این احادیث سگانه یه قاعده اوکلایی رو دارن بیان میکنن. روش اوکلا و مشی اوکلا همینه که اگر در یک امر واجبی تعدد مطلوب بود، کل مقدور نیست، بعض مقدوره، میگن اون بعض را انجام بدید. اگر تعدد مطلوب نبود میگن اون واجب دیگه ساقط میشه، به خاطر اینکه بعضی از اجزایش از قدرت ما و از تمکن ما خارج شده است. حالا هزا این بنای اقلاست و این احادیث هم دارن در حقیقت بنای اقلا را برای ما بیان میکنن. حالا چند تا اشکال به طور کلی نسبت به این احادیث یا مثلا حتی بنای اقلا، چند تا اشکال مطرح کرده اند که اینها رو هم باید رسیدگی بکنیم. بله، اولین اشکال اینه از مصباح الاصول، می‌فرماید که تمسک به این قاعده در ابواب فقهی نیست، فقط در یک باب به این قاعده تمسک میشه و اونم در صلات. در باب صلات تمسک به قاعده المیسور میکنن، اما دیگه در سایر ابواب فقهی تمسک به این قاعده نمیکنن. این اولین اشکالی است که در اینجا مطرحه که دایره این احادیث و این قاعده ملسور یک دایره گسترده ای نیست، یک دایره محدودی است. در نماز ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو، اگه نمیتونید رکوع انجام بدید نماز رو ترک نکنید مثلا، اگه نمیتونید سجده برید مثلا نماز رو ترک نکنید، اگه مثلا نمیتونید در حال قیام نماز بخونید نماز رو ترک نکنید و هاکذا. میگه دایرش زیقه، مربوط به نماز فقط. جوابش هم اینه که بله، نه به این محدودیتی که شما میگید نه به اون گلگشادی که عرض کنم مثلا کسی دیگری ادعا کند، نه این که بگیم فقط در نماز این قاعده مطرحه، این دیگه خیلی بله کم لطفیه نسبت به این قاعده، و نه این که بگیم در تمام ابواب فقهی این قاعده جاریه، اینم نه، یه حد متوسطی داره که فقط محدود به نماز نیست، در بعضی دیگر از ابواب فقهی هم این قاعده جاری میشه، اما در همه ابواب فقهی اون دیگه معلوم نیست. مثلا فرض کنید که ما میخوایم حج به جا بیاریم، حالا نمیتونیم مثلا بعضی از قسمتاشو نمیتونیم انجام بدیم، بله آیا حج ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ بله مثلا میخوایم حج به جا بیاریم، عرض کنم حضورتون که نه سعی صفا و مروه میتونیم بریم، نه طواف میتونیم بریم، نه نماز طواف میتونیم بخونیم. حالا آیا المیسور لای از کتب المعصور اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب میتونیم بگیم بله، شما نمیتونید مثلا طواف بکنید بله نایب بگیرید، یا مثلا شما رو به دوش بگیرن، بله عربای چیزی داشتن مثل جنازه، بله افراد رو میذاشتن رو این طوافش میدادن، وقتی هم خیلی تون میرفتن با عجله میرفتن هی میگفتن خشب خشب خشب، ولی مواظب باشید که ما داریم میایم، بهش میگفتن خشب. خب حالا اگر نمیتونه طواف بکنه با خشب طوافش بدن، یا به دوش بگیرن طوافش بدن، بله. ولی این که در تمام ابواب فقهی این قاعده جاری بشه این مشکله، ولی در بعضی از ابواب فقهی بیشتر از نماز میشود گفت که قاعده جاریه. مثلا عرض کنم حضورتون که در باب جبیره، خب حالا شما نمیتونید مثلا آب بریزید روی دستتون، معذورید، خب جبیره میکنه، جبیره که کردید اگر میشه موقع وضو برش میدارید، اگر نمیشه برش دارید جوری آب بریزید که از روی این جبیره بره برسه به بشره، اگه اینم نمیشه دیگه دست مسح خود جبیره بکنید، خب قاعده جاریه، المیسور لای از خطب المعصور، خب این غیر از نمازه. بله در باب غسل میت، حالا اگر میتی جسدش نیست فقط سینه‌ش هست، غسل داره یا نداره؟ میگن داره، المسئول لای از خطب المسئول، قاعده جاری میشه در اینجا. بله عرض کنم حضورتون که حالا اگر که سینه‌ش نیست، یه قطعه مونده با استخوان، غسل داره یا نداره؟ مثلا یه پا ازش مونده، غسل داره یا نداره؟ میگن المسئول لای از خطب المسئول، پس غسل داره در اینجا. بله عرض کنم حضورتون که خب حالا کفنم میخواد، غسل میخواد، کفنم میخواد، حالا اگر یه قطعه گوشت ازش مونده، از بدن این میت هیچی نمونده، یه قطعه گوشتش فقط مونده، خب این یه غسل نداره، آیا کفن میخواد یا نمیخواد؟ میگن المیسور لای از خطب المسئول، بپیچید توی پارچه ای بکندش زیر خاک دفنش کنید. بله عرض کنم حضورتون که پس قاعده المیسور اینجاها جاری میشه. یا مثلا عرض کنم حضورتون که ما نمیتونیم این میت رو سه تا غسل بدیم، یه غسلی بیشتر نمیتونیم بدیم. مثلا آب به اندازه 3 غسل نیست، به اندازه یه غسل بیشتر نیست. خب المیسور لا یسقط بالمعصور، یه غسلش رو میدید، دو تا غسل دیگرش مثلا به جاش تیمم میدید. بله، عرض کنم حضورتون که کسی نذر کرده که پیاده بره حج، اما بعضی جاها ناچار میشه سوار بشه، مثلا میخواد از آب عبور کنه، باید سوار کشتی بشه از آب عبور بکنه. خب حالا در کشتی چیکار کنه؟ بشینه؟ میگن المیسور لا یسقط بالمعصور، نشینه بایسته. بله، المیسور لا یسقط بالمعصور، اندازه‌ای که میتونه بایسته، تو کشتی نشینه که به نظرش مثلا عمل کرده باشه. بله، عرض کنم حضورتون که راجع به مسح مثلا پا، خب مسح باید بر بشره باشه، حالا نمیشه بر بشره مسح کرد، جبیره هست. خب بازم المیسور لا یسقط بالمعصور، مسح ساقط نمیشه، روی جبیره مسح بکنید. بله، فرض بفرمایید میخوایم غسل میت بدیم. خب اول عرض کنم حضورتون که با آب سدر، دوم با آب کافور، چهارم با آب خالص، سوم با آب خالص. من اون وقتا شک میکردم که کدومش اوله، آب خالص اوله یا سدر و کافور اوله. اومدم یک چیزی ساختم، گفتم سکا. بله، سکا یعنی اول سدر، دوم کافور، سوم آب خالص. این کلمه رو درست کردم، از سدر و کافور و آب و خالص سه تا حرف گرفتم، شد سکا. این دیگه همیشه تو ذهنم هست که اگر یه وقتی گرفتار شدم که مثلا میخوام غسل میت بدیم، بدونم یادم بیاد که اول آب سدر، دوم آب کافور، سوم آب خالص. خب حالا فرض کنید که آب داریم ولی سدر و کافور نداریم، آیا غسل ساقط میشه یا نه؟ ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو. بله، سدر و کافور نداریم، آبشو داریم. خب آب به آب غسلش میدیم، سه تا غسل به آب میدیم. ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو. بنابراین اینجوری که بعضی ها فرموده اند که قاعده المیسور تنها در صلات جاری میشه و در جاهای دیگر از ابواب فقهی جاری نمیشه، نه اینجور نیست، بعضی جاهای دیگر جاری میشه. اما اینکه بخوایم در همه ابواب فقهی این قاعده رو پیاده کنیم و جاری کنیم، اونم نه، دیگه به این گلگوشادی هم نیست. بله، که در همه ابواب فقهی جاری بشه. لذا عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب جواهر در این مطلب یک فرمایشی داره، فرمایش خوبی هم هست، و اون اینه که می فرماید که اجراء قاعده میسور در ابواب مختلف فقهی نیاز دارد به فهم اصحاب. ببینید اصحاب ما، علمای ما، فقهای ما در ابواب مختلف فقهی در جاهایی غیر از اینایی که گفتیم، خب این جاها به هر حال علما فقها تمسک کردن در باب صلات و عرض کنم که در باب غسل و این قبیل جاها یا در باب وضوء جبیره این قبیل جاها تمسک کردن، ولی آیا در جاهای دیگه تمسک شده یا تمسک نشده؟ خب اینجا دیگه باید فهم اصحاب رو ملاحظه بکنیم، ببینیم اصحاب چی فهمیدن. آیا در همه جا این قاعده جاری کرده اند یا نه اینجور نیست؟ مثلا در باب روزه، خب این شخص نمیتونه عرض کنم که از همه مفترات نمیتونه امساک بکنه، بله از بعضیش میتونه امساک بکنه. مثلا ایشون عرض کنم حضورتون که میتونه امساک بکنه، آب نخوره، غذا نخوره، ولی از دود و از چای نمیتونه امساک کنه. حالا میتونیم بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور، بهش بگیم روزه بگیر، بله سیگارت هم بکش، شایت هم بخور، مثلا وافورت هم بکش، روزه هم بگیر، میتونیم همچی بگیم. حالا فقها ها همچی کاری کردن، تمسک کرده اند، بله یه سیگاری گفته بود من روز قیامت هم اگر گفتن برو بهشت، در بهشت می ایستم، میگم سیگار دارید یا ندارید؟ اگر سیگار دارید میام، اگر ندارید من نمیخوام، همچون بهشتی که سیگار توش نباشه من نمیخوام. بله خب حالا میتونیم به این شخص بگیم روزه بگیر، بله نمیتونی مثلا صبح تا شب نمیتونی امساک بکنی، صبح تا ظهر میتونی امساک بکنی، خب روزه بگیر از صبح تا ظهر، زورم نهارت بخور، سحرم بلند باشو مفصل غذا بخور، بعد زورم نهار بخور، شبم افطار بکن. میتونیم بهش بگیم حالا همچه کاری کردن فقه ها که بگن ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو. حالا به بچه های کوچیکی که میخوان تمرین روزه بکنن میگن روزه گنجشکی بگیرید، یعنی سحر بلندش میکنن یه غذایی هم میخوره، بعد پیش از ظهر هم که شد میگن حالا روزه گنجشکیه، میخوای چیزی بخوری بخور. برای بچه ها میخوان تمرینشون بدن، عیب نداره، ولی آیا به اشخاص بالغ میشود گفت که شما نمیتونی عرض کنم که از صبح تا شب امساک بکنی، تا بعد از ظهر امساک بکن؟ میشه همچی بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور؟ نه دیگه، این فرمایش صاحب جواهر درسته که ما اگر بخواهیم به این قاعده در ابواب مختلف فقهی تمسک بکنیم نیاز دارد به فهم اصحاب. خود درسته که قاعده المیسور هم عامه، خب الف و لامش الف و لام استغراق عامه، یا مثلا مالا یدرک و کلوه عامه، یا مثلا اذا امرتکم بشیئن فأتوا به ما استطعتم عام، درست عمومیت داره ولی فهم اصحاب خیلی مهمه. باید ببینیم اصحاب کجاها به این قاعده تمسک کرده اند و کجاها تمسک نکرده اند. اونجاهایی که تمسک کرده اند ما هم میتونیم تمسک بکنیم، و الا خیر نمیتونیم تمسک بکنیم. بله خب این هم عرض کنم حضورتون که فرمایش جناب جواهر. بله و اینجا یه اشکال پیش میاد که چون قاعده عامه، اون وقت ما محدودش بکنیم مثلا به صلات و به طهارت و این قبیل چیزا و دیگه در سایر ابواب فقهی تمسک نکنیم، این میشه تخصیص اکثر، یا عام می داشته باشید اینقدر ازش خارج کنید و تخصیص بزنید که اکثرش خارج بشه، یک اقلی تهش بمونه. مثل اینکه یک لیوان آبی رو خالی بکنید فقط تهش آبی، یه ذره آب رطوبتش بمونه. خب حالا این میتونیم بگیم این لیوان آب داره، خالی کردیم فقط رطوبتش مونده. بله به قول حضرت سید الشهدا فرماد که این دنیا قد ادبرت و آدنت به ودا و فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا، یعنی از دنیا چیزی برای ما باقی نمونده الا سبابتون که سبابت الانا، ظرفی که آبش خالی کردید رطوبتش ته ظرف مونده، تریش ته ظرف مونده. فرماد دنیا اینجوری پشت کرده دیگه، چیزی ازش نمونده، همش رفته، فقط مثل ظرفی که آبش خالی کردید اون تری ته ظرفش مونده. حالا اگر یک آب میره اینقدر تخصیص بزنید که همش خارج بشه، فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا، اون رطوبت تهش باقی بمونه، این میشه تخصیص اکثر. و تخصیص اکثر هم از لحاظ عرفی، از لحاظ ادبی مستهجنه که یه عام می بگن بعدم اینقدر ازش خارج بکنن که یکی دو تا بیشتر نمونه، این کار درست نیست. خب از اول همون مورد خاص رو بگید، نه اینکه به صورت عام بیان بکنید و هی تخصیص بزنید، هی تخصیص بزنید. از همون اول به صورت خاص بیان بکنید، نه به صورت عام. خب حالا قاعده المیسور عام، اون وقت اگر شما بخواید این همه افراد رو در ابواب فقهی ازش خارج بکنید، یکی دو مورد صلات و طهارت و اینا باقی بمونه، این تخصیص اکثره و تخصیص اکثر مستهجنه. اما برای خاطر این که این استهجان از بین برود، یعنی مستهجن نباشه و این قاعده به قوت خودش باقی باشه، آمدن موکولش کردن به عمل اصحاب، میگن قاعده عام، ما تخصیص نمیزنیم. ولی هر جا که اصحاب به این قاعده در فقه عمل کرده اند ما هم عمل میکنیم، هر جا که اصحاب به این قاعده عمل نکرده اند ما مجاز نیستیم که به این قاعده عمل بکنیم. و الا اگر بخواهیم همه جا به این قاعده عمل بکنیم، یه مشکل دیگری پیش میاد و اون فقه جدید، اصلا فقه عوض میشه، فقه جدیدی، فقه تازه‌ای به وجود میاد. بله، که بعضی ها اوائل انقلاب شعار میدادن که ما این فقهی که هست این فقه به درد نمیخوره، ما یک فقه پویا میخواییم. خب این فقه پویا منظور یه فقه جدید، یعنی این فقه قدیمی شده، ما حالا دیگه انقلاب کردیم، یه فقه انقلابی میخواییم، باید فقه جدیدی بیاریم، اسمش هم میذاشتن فقه پویا. حضرت امام هم جواب خوبی داد، فرمود فقه پویا همون فقه جواهریه، همون فقه جواهری فقه پویاست. اونا که میخوان فقه پویا باشن، این فقه جواهری مبناش اجتهاده، اجتهادم که یک چیز عرض کنم که مستمریه، بنابراین فقه جواهری فقه پویاست، نه اینکه یه فقه جدیدی بیاریم اسمش بذاریم فقه پویا. این چه فقهیه؟ این دیگه فقهیه که نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه ائمه اطهار اون رو میشناسن. حالا اگر ما بخوام به این قاعده المیسور خودسرانه بدون عمل اصحاب در همه ابواب فقهی عمل بکنیم، این سر از یک فقه جدیدی در میاره و فقه جدیدم مطلوب نیست، همین فقهی که هست فقهیست پویا و در این حال هم تمام عرض کنم که سنت هایی که علما، فقها، ائمه در این فقه داشتن، اون سنت ها محفوظه، در این حال پویندگی هم دارد. قاعده لازرر هم قاعده است که اونم بحث داره، انشاءالله اونم دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.